صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
بارالها برنامه خود را با نام پرمهر و رحیم تو آغاز کرده و از تو استدعا می کنیم که حضور پر جلالت را در این عالم فانی و مملو از گناه آشکار بگردان، تا حق جویان و پیروان امین تو در طریق راستی و در نور رویت زندگی را ادامه داده و با قدرت حضورت بر علیه شرارت ها و بی عدالتی ها با اسلحه قدوسیت و عدالت به مبارزه بپردازند، تا آنانی که خواهان اراده تو و طالب تویند با دیدن قدرتت متوجه تو شده و به سوی تو روی بیاورند. تو را شکر میکنیم ای خدا یکتا که به ما این فرصت را عطا کردی که روز خود را با شنیدن و تفکر و تعمق کردن در کلامت آغاز و به پایان برسانیم. پس ای خداوند، تمنا این که در این ساعت افکار ما را برای لحظه هم که شده از مشغولیات و مسائل دنیوی جدا ساز و تماما متوجه خودت بگردان، زیرا در تو آرامی، سلامتی و حیات و ابدیت است. خدایا با ما سخن بگو که تشنه تو هستیم. این تمنا را به نام نامی کلمه و راستی تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیز، درود بر شما. فیض و رحمت خداوند یکتا با شما عزیزان باد. باشد که در پرتو نور رحمت خداوند قدم برداشته و زندگی را با قدرت الهی یعنی روح القدس به سر آورید که بدون او رضایت خدا را فراهم کردن مطلقاً میسر نمی باشد. ما نیاز به قدرت روح قدوس خدا داریم تا در این زندگی آلوده ما را حفظ کند، پاک کند، نیرو بده، یاری بده تا در اعمال نیکو و طریق حق قدم برداریم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی خدا را شکر سپاس میکنم که این فرصت را عطا کرده که بتونم با شما هم میانان عزیزم مصاحبت داشته باشم. اجازه میخوام در ابتدای برنامه از فرصت استفاده کنم و از نامه های زیاد که شما عزیزان برامون ارسال میدارید صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. خدا را شکر که کلام خداوند به روح و جان شما آرامی و تسلی میبخشه، با شما صحبت میکنه، درد دل شما رو آشکار میکنه و از همه مهمتر گناهانتون رو میبخشه و حیات ابدی رو عطا میکند. در نامه هایی که در دو هفته اخیر به دستمون رسیده، اکثر شما به قدرت تغییر دهنده کلام خدا در زندگیتون اشاره فرمودید که ما خدا را به خاطر آن شکر میکنیم. حقیقت امر اینه که ایمان از شنیدن به وجود می آید و شنیدن از کلام خدا، یعنی وقتی کلام خدا را می شنوید و با آن ایمان می آورید و از آن پیروی می کنید، همین ایمان شما عامل نجاتتون خواهد شد، زیرا کتاب مقدس می گوید هر کسی که به کلام راستی ایمان آورد نجات خواهد یافت. و هدف ما این است که کلام راستی خدا را به سمع همه هموطنان عزیز برسونیم تا شما را با کلام حیات بخش خدا آشنا کرده و از مطالب آن بدونید و از آن پیروی کنید و البته امید و ایمان ما بر این است که خود کلام خداوند در قلب‌های شما رشد کنه و قلب‌های شما که طالب پرستش خدای حقیقی هست از فیض خداوند لبریز شده ثمرات عالی به بار بیاورد. ما برای شما عزیزانی که تقاضای کتاب مقدس کرده اید نشریات و کلام خدا را از طریقهای مختلف ارسال نمودیم که می دونم به زودی به دستتون خواهد رسید و امیدوارم که شما آن را با دقت و احترام مطالعه کنید. در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف به 35 بخش از تورات مقدس می کنیم و به پیام حبقوق نبو مراجعه کرده و از فصل اول گفتار خدا را برای شما می خوانیم. صفحه 1357 از تورات مقدس. این برنامه را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در سالهای 640 قبل از میلاد مسیح، یعنی در قرن هفتم قبل از میلاد مسیح، خداوند مردی را از طایفه لاویان از قوم یهود به نام حبقوق برمیگزیند تا به او وحی و الهام بدهد. پیامی که اگرچه در حدود 3000 سال پیش عطا شده، اما براستی برای مردم امروز، برای من و شما و برای جمیع نوع بشر می باشد. شرارت و فساد اخلاقی، قتل و غارت، ظلم و بی‌انصافی آنقدر زیاد بود که حق عادلان و مظلومان و راستان از بین رفته بود و این صفات شریر آنچنان در یهودیه شیوع پیدا کرده بود که حبقوق نبی وقتی به درگاه خدا میاد قادر نبود جلو احساسات تأثیر آور خودش رو بگیره. یعنی اینقدر فشار روحی و فشار اجتماعی بر اون بود که نمیتونست جلو حرفا و احساسات خودش رو بگیره. او برخلاف انبیای دیگر از همان ابتدا که الهام خدا رو دریافت میکنه با سوالاتی که در افکارش با آن کلنجار میرفت به درگاه خدا میاد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم از خدا گله میکنه، از خدا شکایت میکنه، از خدا ناراحته که چرا فریادرس مظلومان نیست، چرا به مردم فقیر کمک نمیکنه و چرا اجازه میده که شرارت بیش از حد بشه و چرا اونایی که ظلم و ستم میکنن رو تنبیه نمیکنه و چرا عدالت برقرار نیست و چرا مردمی که میبایستی مؤمن و خداپرست و امین و درستکار باشن الان آلوده هستن. خدایا چرا اجازه میدی شرارت و ظلم و گناهان بسیاری بر همه جا سایه بگسترن و بدین وسیله راستی و عدالت پایمال بشه و کلام تو همه خدا گمراه بشه در فکر مردم و یا مردم اونو رد کنن، توجه بهش نداشته باشن. به زبان دیگر میتونیم بگیم که حبقوق نبی سوال هاست، سوال هایی که کسانی که قلبا عشق به خدا دارن ولی در اجتماع آلوده و فاسد و ظلمانی دارن زندگی میکنن. سوال های من و شماست که در زندگیمون با ظلم و ستم روبرو میشیم، با زورگویان روبرو میشیم و به ناحق حق ما رو میگیرن و از بین میبرن. سوال های یتیمانی است که فریاد به حضور خدا میآورن که خداوندا چرا حق ما پایمال شده. سوال‌های بیوه زنانی است که می‌بینن مردم از روی زورگویی حق آنها را می‌چاپند. سوال‌های شماست، سوال‌های منه. زیرا در 4 آیه اول فصل اول حبقوق نبی با سوال‌های بسیار مهمی به درگاه خدا میاد و از خداوند تمنای پاسخ را داره. سوال‌هایی که من و شما نیز از خداوند کرده و چه بسا می‌کنیم. در آیه 2 او از خدا می‌پرسد که ای خدا تا به کی به فریادم پاسخ نمی دهی؟ تا به کی به فریادم یا به دعایم پاسخ نمی دهی؟ تا به کی از ظلم نزد تو فریاد برآورم و جوابم نمی دهی؟ چرا بی انصافی را به من نشان می دهی؟ چرا ظلم و ستم را ای خدا نابود نمی کنی؟ چرا جنگ و نزاع در همه جا هست و چرا شریران را مجازات نمی نمایی؟ انگار ای خدا تو طرفدار شریران و زورگویان هستی چون هیچ کاری بهشون نداری. اینها همان سوالهایی هستند که من و شما نیز از خداوند می پرسیم و انگار جوابی هم نمی گیریم. حبقوق نبی وقتی قوم خود را در چنین حالتی میبینه که از خدا دور شدند و در گناه و شرارت اسیر و گردیده و بر ضد خدا عمل می کنند، با دعا و تمنای بسیار از خداوند می خواد که عادلان را از شر شریران و مظلومان را از دست ظالمان برهاند و حفظ کند و انصاف و عدالت خود را اجرا نموده داوری نماید. در واقع میگه که ای خدا، تا به کی داوری خود را، عدالت خود را آشکار نمی کنی؟ خداوندا تمنا این که بر قوم مظلوم رحم کن و شریران را تنبیه کن. حالا از آیه 5 جواب خدا را میبینیم که خداوند میگوید ای حبقوق، من قوم را داوری خواهم کرد و عدالت من آشکار میشه. گوش کنید که خداوند برای تنبیه و همچنین برای اجرای عدل خیش بر کسان که ظلم و ستم کردن چه راهی را برمیگزیند و در واقع چطور پاسخ سوالها و دعای حبقوق را میدهد. از آیه 5 فصل اول از کتاب حبقوق براتون کلام خدا را میخونم. خداوند میگوید در میان امتها نظر کنید و ملاحظه نمایید و به شدت متحیر شوید، زیرا که در ایام شما کاری میکنم که اگر شما را هم از آن مخبر سازند باور نخواهید کرد، زیرا که اینک آن ملت تلخ و تندخو یعنی کلدانیان را برمیگزینم که در وسعت جهان میخرامند تا مسکنهایی را که از آن ایشان نیست به تصرف آورند. ایشان هولناک و مهیب می باشند، حکم و جلال ایشان از خود ایشان صادر می شود، اسبان ایشان از پلنگ ها چالاکتر و از گرگان شب تیزروترند و سواران ایشان جست و خیز می کنند و سواران ایشان از جای دور آمده مثل عقابی که برای خوراک به شتابند می پرند. جمیع ایشان برای ظلم می آیند، عظیمت روی ایشان به طرف پیش است و اسیران را مثل ریگ جمع می کنند و ایشان پادشاهان را استهزا نموده و سواران مسخر ایشان می باشند. بر همه قله ها می خندند و خاک را توده نموده آنها را مسخره می کنند. مثل باد به شتاب رفته عبور می کنند و مجرم می شدند. این قوت ایشان است، این قوت ایشان و خدای ایشان است. در این آیه دوستان خداوند تعالی آنچرا که برای تنبیه قوم یهود، برای اجرای عدالت بر این افراد شریر و فاسد که در آن زمان یگان قوم یکتا پرست بودن آماده کرده است و برای حبقوق برگزیده خود آشکار میکنه. در واقع چشمان نبی را میگشاید تا به اون نشون میده که در برنامه پروردگار عالم هیچ گناهی، هیچ شرارتی، هیچ زورگویی، هیچ جرم و ستمی بی سزا نخواهند ماند و خداوند در وقت معینی که برگزیده آنانی که توبه نکنند و در گناه خود باقی بمانند مجازات میکند. به زبان ساده تر خدا میگوید ای حبقوق، تو فکر میکنی که من از این شرارتها چشم پوشیدم؟ اگر این تو فکر میکنی اشتباه میکنی. درسته که من الان جواب تو رو ندادم، ولی چشمان خود را بکشا، به ملتهای دیگر بنگر، به آنچه که من برای تنبیه و اجرای عدالت برای مردم گناهکار یهود آماده کردم بنگر، زیرا کاری میکنم یا بلایی به سر ظالمان و شریران میآورم که پذیرفتنش حتی برای تو آسان نخواهد بود، بالاتر از فکر توه، به طور که فکر تو نمیتونه درک کنه. دوستان عزیز، برخلاف آنچه که ما فکر میکنیم، خداوند حتی در لحظاتی که شرارت و فساد همه جا را گرفته هدف خود را انجام میده و هیچ چیز و هیچ کسی، هیچ شرارتی، هیچ ظلم و ستمی یارای مقاومت با اراده خدا رو نداره. نقشه خدا عملی میشه، ما چه بخوایم و چه نخوایم هیچ نیروی نمیتونه جلو آن را بگیره. به زبان دیگه خدا حالا جواب حبقوق رو میده، جواب به سوالهایی که از او کرده است میده. میگه که ای حبقوق، نگو که چرا به فریاد قوم نمیرسی، تو بقیه صحنه رو نمیبینی. و بعد خدا چشمان او رو میگشاید، میگوید به شمال نگاه کن، من قوم بابل را برگزیدم تا قوم یهود را به اشد مجازات برسانم، تا ظلم و ستمهایی رو که کرده اند جواب بدم، تا حق مظلومان رو بگیرم، تا عدالت و انصاف را اجرا کنم. و سپس بابل رو معرفی میکنه. در باره بابل و آنچه که بابلی ها یا کلدانیان بر سر یهودی های ظالم می آورد خداوند اشاره میکنه. در آیه 6 میگه که آنها مردمان تندخو و تلخ هستند مردمی بد اخلاق و شریر هستند، یعنی بابلیان آدمهای بسیار تلخ‌کام و بی‌رحم هستند. می‌فرماید آنان بزرگترین قدرت عالم محسوب می‌شوند و این قوم با تمام نیروش می‌آیند و بر علیه یهودا حمله کرده و همه را تصرف خواهند کرد و به اسارت خواهند برد. و ای حبقوق، قدرت آنها مافوق تصور است، به طوری که هیچ چیزی یارای مقاومت در برابر بابلی ها نخواهد بود. آنان مردم را به سزای خود می رسانند و پادشاهان را نابود می کنند و بسیاری را اسیر کرده به عنوان غلامی به دیار خود خواهند برد و من این قوم را برگزیدم تا یهودا را نیز به خاطر شرارت هایش تنبیه کنند و بر یهودا داوری می کنم، همون طور که بر نینوا به خاطر شرارتشون داوری کردم. خدا همه را داوری می کنه، چه افراد لامصب باشن و بت پرست باشن و چه کسانی که ادعای یکتا پرستی می کنن. در درگاه عدل خدایی هیچ تبعیضی وجود ندارد. آری، این قوم توی حبقوق نبی اکنون که دارن در شادی و عیاشی و شرارت و زورگویی و ظلم و ستم خود را مشغول می کنن و به اصطلاح کیف دارن می کنن، آنها سزای اعمالشون رو خواهند گرفت و آنچرا کاشتن همان را درو خواهند کرد، کما اینکه بابلی ها این کار را به سرشون خواهند آورد، زیرا من بابلی ها را برگزیدم تا حقشون رو کف دستشون بگذارن، تا عدالت را اجرا کنن. بله دوستان عزیز، خداوند میگوید درست است ای عزیزان، شما شاهد ظلم و ستم هستید و انگار کسی نیست که فریاد رس مظلومان باشه. آیا خیال نمی کنید که من خدایی هستم که همه چیز را تحت نظر دارم؟ به این حقیقت ایمان بیاورید که من خدایی هستم که همه چیز را در نظر دارم و در زمانی که من می دانم که درسته داوری خود را آغاز می کنم. و دوستان عزیز، همونطوری که تاریخ میگوید بابلی ها به اورشلیم میان و به فرماندهی نبوکدنصر قدرتمندترین پادشاه بابل اورشلیم را با خاک یکسان میکنه و حتی یگان معبد مقدس را از بین میبره. ظروف طلایی قدس را به بابل برده و هزاران هزار نفر یهودی را به اسیری میبرد. عجیب اینجاست، در حالی که قوم یهود مرتکب شرارت و ظلم و ستم می شدن، خداوند باز نسبت به آنها رحیم بود، به آنها فرصت می ده تا توبه کنن. سه بار قوم بابل با لشکریانش میان بر علیه یهودا حمله کنن. در دوبار اول خداوند آنها را حفظ می کنه، بهشون فرصت می ده که قوم یهود توبه کنن چون آنها را دوست داشت، ولی وقتی که خدا می بینی که توبه نمی کنن، اجازه می دهد که بابلی ها برای بار سوم به اورشلیم بیان. به گفته تاریخ حمله‌ای که نبوکدنصر بار سوم بر علیه اورشلیم نمود آنچنان وحشیانه بود که هیچ جانداری را در اورشلیم زنده باقی نگذاشت، حتی حیوانات را هم به قتل رسانید. خداوند در زمانی که معین کرده بود داوری خود را بر قوم یهود آغاز می‌کند. مخصوصا این داوری شدیدتر بود زیرا که قوم عمدن می دانستن که خداوند می خواد که آنها این کارهای شریر رو دست بردارن. کلام خدا رو بهشون داده بود، قوم می دونستن که خدا از آنها چی می خواد، ولی اطاعت نکردن و خداوند آنها را به شدت تنبیه می کنه و قوم یهود آنچی را که کرده بودن ثمراتش رو می گیرن. و دوستان عزیز، داوری خدا یعنی همین، یعنی که هر عملی رو که انجام میدیم خدا جوابش رو به ما میده، نتیجهش رو به ما میده. دوست عزیز، امروز نیز خداوند اگرچه به ظاهر ما شاهد اجرای عدل اون نیستیم، ولی بیکار ننشسته. او اعمال و حرکات ما را در نظر داره و اگر ما قادر نیستیم بفهمیم که چرا مثلا خدا اجازه میده که این همه بی‌انصافی و ظلم و ستم بشه و زورگویی باشه و عدالت اجرا نمیشه، نبایستی خدا را متهم به صلح انگاری کنیم. آنچه لازم است بصیرت معنویه تا به وسیله آن به کار خدا و علت اجازه دادن او به ادامه شرارت پی ببریم. چه بسا خودمون نیز اسیر شرارت هستیم ولی خودمون رو داریم تبرئه می کنیم و نیازی به توبه نمی بینیم، ولی خدا فرصت را داده است که توبه کنیم. اتفاقا همونطور که ملاحظه کردیم، این شریران یهودی هرگز فکر نمی کردن که دارن کار شرارت باری انجام می دن، زورگویی می کردن، ظلم و ستم می کردن و بعد به طریقی، یعنی به وسیله عقل و منطقشون، آن رو عادلانه جلوه می دادن. خدا فرصت داده که توبه کنیم. پس از واقف شدن به هدف خدا و داوری خدا بر قوم گناهکار یهود، حبقوق نبی از آیه 12 اینطور میگوید: ای یهوه خدای من، ای قدوس من، آیا تو از ازل نیستی؟ پس نخواهیم مرد. ای خداوند، ایشان را برای داوری معین کرده ای و ای صخره، ایشان را برای تأدیب تأسیس نموده ای. چشمان تو پاک تر است از اینکه به بدی بنگری و بی انصافی نظر نمی توانی کرد. پس چرا خیانتکاران را ملاحظه می نمایی و حینی که شریر کسی را که از خودش عادل تر است می بلد و خاموش می مانی و مردمان را مثل ماهیان دریا و مانند حشراتی که حاکمی ندارند می گردانی؟ در این آیات متوجه می شویم که مسیر فکر نبی خدا تغییر می یابد. وقتی متوجه می شه که خداوند بابلی ها را می فرسته تا قومش را تنبیه کنه، او تعجب می کنه، ناراحت هم می شه. چرا؟ چون اون ملتش رو دوست می داشت و می دانست که فقط یهودی ها بودن که در جهان آن زمان به یکتا پرستی معتقد بودن. در نظر یهودی ها سایر ملت ها کافر محسوب می شدن و آنها را بسیار پست می دانستن، زیرا بت پرست بودن و در نتیجه از فیض و رحمت خدا محروم بودن. یهودیان به تاریخ خودشون خیلی افتخار می کردن، چون تاریخ کشورشون همش از اعمال خدا در زندگیشون صحبت می کرد. حبقوق وقتی میبینه که خدا ملتی ناپاک و به قول یهود کافر و بت‌پرست مثل بابلی‌ها رو برگزیده تا یهودی‌های خداپرست را به اصطلاح نابود کنه، شگفت زده میشه و این سوال رو در فکر خودش راه میده که چگونه خدا اجازه میده که ملتی خدا نشناس و گناهکار و شریر بیان مردم دیندار و متدین یهود را که البته گناه کردن مجازات کنه، آن هم مجازاتی که در آن موقع داوری خدا محسوب میشد. این سوال او رو ناراحت میکنه که چرا خدا افراد گناهکاری رو میفرسته که به مراتب شریرتر از یهود هستن، بیان و یهودی ها را تنبیه کنن. پس با این نوع طرز فکر به درگاه خدا میاد و دوباره با خدا درد و دل میکنه، سوال میکنه تا پاسخ این سوال رو نیز از خدا بگیره. در آیه 12 میگوید: آیا تو ای خداوند از ازل نیستی؟ و یا مگر نه اینکه تو خدای ازلی و ابدی هستی؟ مگر نه اینکه تو خدای ما هستی و خدای قدوس مایی؟ پس چطور تو که خدای پاک و قدوس هستی اجازه میدی بابلی های شریر و فاسد و بت‌پرست بر ما حمله کنن؟ نه خدا، تو این کار رو نمی کنی. تو اجازه نخواهی داد ملتی پست و مردمان شریری مثل بابلی ها بیان و بندگان تو که تو رو می شناسن و از بابلی ها به مراتب پاکتر هستن رو داوری کنی. نه خدایا، این درست نیست. امکان نداره که تو اجازه بدی ملتی شریر و خونخوار و پست و ظالمی بیان و بر سر ما حمله کنن. ما نخواهیم مرد. تو ما را حفظ خواهی کرد. تو ما را از دست آنها خواهی رهانید. ما زنده می مانیم چون که تو خدای ما هستی. تو ما را در پناه خود نگاه داشته و نگاه می داری. میگوید چشمان تو پاکتر است از این که به بدی بنگری. یعنی امکان نداره که تو ای خداوند بابلی ها رو که اینقدر بد و پست هستن برانگیزانی تا بر ما غلبه کنن، تا بر ما یهودی ها چیره بشن. ما فرزندان ابراهیم هستیم ای خدا، ما صاحب کتاب هستیم، ما مذهبی هستیم. تو ای خدا خدای بی‌انصافی نیستی، تو عدل رو مراعات میکنی. نه خدا، تو قوم را توسط افراد شریری مثل بابلی ها از بین نخواهی برد. برای حبقوق غیر قابل تصور بود که خدا از ملتی خدا نشناست بت پرست برای اجرای عدالتش استفاده کند. دوستان عزیز، در طرز فکر حبقوق نبی و در گفتارش مطالبی هست که ما بایستی روی آن با نظر تأمل فکر کنیم و توجه داشته باشیم. حبقوق نبی وقتی متوجه میشه که بابلی ها میان تا داوری را اجرا کنن، قوم یهود را برتر و پاکتر از بابلی ها تصور میکنه. هرچند قبل از این که خدا چشمانش را گشوده بود، او قوم یهود را مستحق داوری خدا دانسته و از خدا سوال کرده بود که چرا حتی آنها را تنبیه و داوری نمیکنه. ولی وقتی او قومش را با بابلی ها میسنجه، آن وقت آنان را به مراتب شریرتر میبینه. یعنی قوم خود را پاکتر و بابلی ها را شریرتر. حقیقت امر اینه که دوست عزیز، غالب وقتا من شما هم چین تصور و برداشتی از مردم داریم و حتی از خودمون. ولی موضوع اینه که خداوند مردم را با یکدیگر نمی سنجد. من و شما را با یکدیگر نمی سنجه و بعد بگه که مثلا من پاکتر از تو هستم پس من پاکم و تو گناهکار. خیر، خداوند مردم را با یکدیگر نمی سنجد و نه کشورها را با یکدیگر، بلکه به هر شخصی به طور انفرادی می نگرد و مطابق معیار خودش، یعنی من و شما را بر طبق کلام خودش قضاوت و داوری می کنه و نه مطابق اعمال و افکار یکدیگر. درسته که احتمال داره یهودیان کمتر از بابلی ها گناهکار بودن، اما از نظر خدا یهودی ها مرتکب گناهان بسیار زیادی شده بودن که شایسته تنبیه و داوری حق بودن. کلام خداوند به ما نشون میده که هیچ گناهی، هیچ عمل نادرستی را خداوند بی جواب نخواهد گذاشت. دیر یا زود خدا به طریقهای مختلف حق را به حقدار خواهد رسانید و پاداش عادلان و راستان را خواهد داد. آنچه که من و شما بایستی توجه خود را بدان مبذول بداریم اینه که ما نباید خودمون رو بیم با همدیگه و یا با همسایه ها مقایسه کنیم، بلکه باید خود را با آنچه که خدا به عنوان نمونه و معیار قدوسیت در کلام مقدسش به ما عطا کرده است بسنجیم، زیرا از نظر خدا همه انسان ها مرتکب گناه شده و عادلی نیست، یکی هم نه. عرض کنم خودشناسی از عطایایی است که هر حقجو می تواند از آن بهره مند بشه، و البته شرط اصلی اینه که غرور را از خودمون دور کنیم. خداوند مهربان در کلام مقدسش آشکار نموده است که ذات و طبیعت و سیرت او چیست و اینکه من و شما چگونه ذات و سیرتی باید داشته باشیم، و یکی از دلایل این لطف الهی برای همینه که من و شما بدانیم که سیرت او چیه و بعد تلاش خود رو جهت پیروی کردن از سیرت و خواسته و صفات مقدسش به کار ببریم. در این آیات خدا به ما نشون میده که طرز فکر و راه و روش کار و اجرای ارادش همیشه برخلاف راه و روش و عقل و منطق بشریه. طریق ما طریق او نیست. آنچه که ما باید بکنیم اینه که در مسیر و طریق او زندگی خود را ادامه بدهیم و نه مطابق عقل و روش بشری. کلام او را بخوانیم، از او الهام بگیریم. و دوستان عزیز، تمام چیزهایی که برای یک زندگی مقدس و شایسته و مقبول پسند خدا مورد نیاز ماست در کتاب مقدس به ما داده شده است. پس بیایید آن را بخوانید، ببینید که خداوند چه نوع زندگی از ما میخواد. آیا آنطوری که هستیم و فکر میکنیم و عمل میکنیم پسندیده اوست، طریق اوست یا نه؟ آیا آنچه که فکر میکنیم ثواب خوبه و در نظر ما که راسته، آیا چنین چیزایی در نظر خدا درست و خوب محسوب میشه یا نه؟ شاید تعجب کنید، ولی وقتی کلام خدا را بخوانید پی میبرید که بسیاری چیزهایی که ما خیال کردیم پاک و خوبه، چه بسا در نظر خدا ناپاک محسوب میشه. عشایای نبی میگوید بیایید طریق حق را بیابید و راه‌های او را طی کنید که تنها طریق و یگان امیدی است که می‌توانیم داشته باشیم. بله دوست عزیز، حبقوق نبی میاد و مردم را با مردم قضاوت می‌کنه و این درست نیست. خداوند میگه که بیایید مردم را مطابق معیار من نگاه کنید، از دید من نگاه کنید. اگر دوست عزیز امروز من و شما از دید خدا به مردم نگاه کنیم، خود را گناهکارتر از همه خواهیم دید و نسبت به همه رعوف و مهربان خواهیم بود، و آن وقت میاییم که طریق حق را بپیماییم. دعوتی است که خداوند از ما کرده است که بیایید طریق حق را بیابید و راههای او را طی کنید که تنها طریق و یگان امید است که میتوانیم داشته باشیم. و خدا را شکر میکنم که خداوند مهربان این طریق را در عیسی مسیح برای ما مهیا کرده است.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.